دست خارج اصول استاد محمد جواد شویری 5 دی 96
چیز رو پیدا نکردم علل رو اون شاپی که دستم گفت
دیروز
بالا انگار برده نشده اون چاپی که دست من بود
در
برامون هنسولیس
از روی
انسولات حجت میدیم اصلا کلن اماراتی که اغلا هن حجته این امارات از باب انسولات نوعیه مرحوم شیخ در ذیل حجیت قول لغوی به این مطلب اشاره میکنه میگه حکمت جعل عبارات یا زنون خاصه انسداده عرض کنم خدمت شما این که مثلا شهادت رو معتبر میدونن به خاطر این که خب اگر شهادت رو معتبر ندونن به این من سنگ و سنگ بر نمیشه بناهوالا بناهوالا انسدادی هست که بعضی چیزا هست که خودش به عنوان خاص بناهوالا روش نیست ولی به طور کلی انسداد هست. مثلا فرض کنید در اینکه در بحث قبله ما به زن اعتماد میکنه خب بناقلای زن چیه چیز خاصی در قبله وقت که اینو جزو مسلمات که در مورد وقت و قبله زن حجت هست فرمسال این ها خب دلیل انسداد به خصوص باید باشه تا اینا رو اثبات کنه. در مورد دوران هم به این حس و حس یعنی در واقع اینجوریه که شهادت رو حجت می دانن مگر ثابت بشود که شهادت حدسیه در اموری که نوعاً حسیه
اگه یه چیزی واقعا یه چیزی بخواد براشون مهم باشه کار نمی کنن. اگه مجبور باشن یه کاری انجام بدن بالاخره بله اونجا چون منصده اون طرفی رو میره که اماره این مجرور نباشن جا احتیاط باشه
بله همینجوره ولی خب خیلی وقتا بحث خصوص یک مورد نیست شهادت رو به طور کلی ملاحظه میکنن یعنی فرض کنید یکی از بحثایی که در باب امارات وجود داره اون این امارات زن نوعیه درش معتبره زن نوعیه زن در نوع موارد اون اماره بعد وقت این نوع موارد چجوری ملاحظه شده خودش که بحث سنگینیه که فرض کنید آیا صنف خاصی ملاحظه شده نوع خاصی ملاحظه شده یک جنس ملاحظه شده امثالی و اینه یکی از دقتهایی که توی این بحث هست اینه که چون همه اینها از اغلایی ممکنه وجه داشته باشه برای اینکه دایره مثلا اون صنف خاص تشخیصش از صنف های مشابهش دشوار هست از اون صنف یک نوع مشخصی حکم رو سرایت میدن بنابراین مثلا در بحث تعادل و تراجی که آقایون مطرح میکنن که ملاک حجیت در خبرین متعارضه این هست اگه خصوص باب تعارض رو ما در نظر بگیریم حتما ملاک حجیت نیست خبر این متعارضه این که هر دوشون کاشفیتش داشتن کاشفیت نداره کاشف نوعی در صنف خبر متعارض نیست ولی کاشفیت نوعی در نوع خبر وجود داره این باعث میشه حتی در این صنف خاص هم مثلا چیز باشه اینا بعضیاش نحوه تشخیص این که اغلاعاً ملاک رو چه شکل فعل جمله آدم درک میکنه بعضی چیزاش رو ولی این که واقعا چه شکلی هست خیلی روشن نیست و طبیعتا در بعضی از این موارد ما از ادله شرعیه میتوانیم کمک بگیریم مثل همین ادله حجت شهادت عدل مجد شهادت که شهادت شاهده مجد بیانه امثال اینها اینا گاهی اوقات کمک میکنه. حالا که اهم از اینه که حکم شرعی تأسیسی چنین باشه یا حکم شرعی امضایی،
من که نمونه
گاهی اوقات به دلیل اینکه فرض کنید ادله شهادت، ما میگیم اون مقداری که مسلم هست که ادله شهادت حجت نیست جایی که به امر حدسی تعلق گرفته، ولی اون چیزی که محسوس هست امثال این ها مثلا ادله شهادت حجت هست.
خب الله ملاکی چی حجت راجع با این شهادت این رجالی
حالا اون بحث حجیت قول ائمه رجالی اونا یه سری بحث خاص داره که آیا داخل دست چه بابی هست و امثال اینا مشکلات خاص خودش رو، مثلا یه مشکلی که اونجا مطرح هست بحث اختلاف مبنای علمای رجال هست در مسائلی که مربوط به شرایط حجیت خبر هست، اینکه عدالت چیه امثال اینها، یه سری اختلافاتی هست و این احیانا ممکنه اثرگذار باشه در حجیت. حالا این توضیحاتی داره، یعنی که حالا اقلا مجالش نیست من توضیح بدم، من بحث نکردم ولی عرض کنم خدمت شما
بس.
حالا یه جایی که یه مقداری وابسته باشه خیلی، یعنی این نکاتی داره در مورد اینکه اصلا مفهوم سره چیه، مفهوم سره دخالت داره در اینکه قول ائمه رجال رو ما از چه بابی بگیریم. اگر مثلا مفهوم سره یعنی واجد شرایط حجیت، اگر واجد شرایط حجیت باشه این یک امر استنباطیه، ولی اگر سره یعنی کسی که قولش در نوع موارد مطابق واقع هست، این همون سرهی که ما مطرح میکنیم که یعنی صدوق، راستگو اینها، اینا اموری هستند که ولو به یه معنا اگر ملکه هم بگیریم ملکه امور حدسی هست که قریب به حس، به اصطلاح مبادی حسیه داره قریب به حس.
شرایط همین
نه، واجد شرایط ممکنه مثلا صحت مذهب، نمیدونم عدالت، چیزیه اینها ممکنه بعضی از مراحلش که مثلا مذهب چه چیزیش مذهب صحیح هست، مذهب بعضی مراتبش حسیه، اینکه طرف واقفیت واقفی نیست نمیدونم، ولی یه سری مرحلش قالی هست یا قالی نیست، بعضی از چیزا
سره نفی قلوب هم نمیکنه،
نفی قلوب میکنن سره نفی قلوب. حالا اینا مثلا این سری نکات اینجوری داره که باید مفهوماش رو تفکیک کرد، بعضی مراتبش حسیه بعضیش حسیه. سلام علیکم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم
صل على محمد وآل محمد، واللعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب روایت هایی که تنجیز علم اجمالی و لزوم موافقت قطعیه رو در موارد خاصه ازش برداشت می شود رو صحبت می کردیم. یکی از روایت ها روایت علی ابن مهزیار هست، قال قرأت فی کتاب عبدالله ابن محمد الی ابوالحسن علیه السلام جوئل تو فدار رو و زراره نبی جعفر و عبی عبدالله علیه السلام فی الخمر یثیب و ثوب الرجل انهما قالا لا بأس بأن یسیفی انما حرم شور شربا، و رو غیر زراره نبی عبدالله علیه السلام انهو قال اذا اصابک ثوبک خبرون او نبیذون یعنی المسکر فاغسله ان عرفت موضعه و ان لم تعرف موضع فاغسله کله یعنی سلیتی فعی سلاتی دقیقا همون مرسله یونس هست، فقط اونجا داره نبیزون مسکر، اینجا داره نبیزون یعنی المسکر. به هر حال نقل معناش نبیز مسکر میتونه باشه، ولی این همون هست. و فوقع خطی علیه السلام و قرأته خذ، به قول ابی عبدالله علیه السلام که گفتن دو تا روایت رو عبدالله بن محمد در مکاتبش ذکر میکنه، یه روایت مشترک بین ابی جعفر و ابی عبدالله، یک روایت مختص ابی عبدالله هست. امام علیه السلام روایت مختص ابی عبدالله علیه السلام رو گفته به این اخذ کن و اون رو حجت قرار داده. بنابراین اون روایتی که در این ذمه ذکر شده از زید و زراره با توجه به کلام امام علیه السلام اون حجت شده. بنابراین اون روایت یونس هم که در این در ضمن این روایت علی ابن مهذیار به او اشاره شده، با توجه به روایت علی ابن مهذیار حجیت پیدا میکنه. خب این بعد مطلب. البته خب یه بحثایی در مورد اینکه آیا مسئله خمر حلال هست و اینها، اونا بحثایی هست که در جای خودش باید بهش پرداخته بشه. 1564 اینجا یه مقداری عبارتی که تو جامع الاحادیث هست، 1564 باب 7 از باب 17 از ابواب نجاسات حدیث 7، یه مقداری عرض کنم خدمت شما توی خب میگه و یه روایت رو از قرول اسناد نقل کرده، بعد از وسائل هم همون روایت رو از علی بن جعفر در کتابش نقل کرده. این در رقم قبلیه. این رقم میگه وسائل و فیه انها، این وسائل یعنی همون وسائلی که تو ذیل روایت قبلی بهش اشاره کرده بود، یعنی این هم مال کتاب علی بن جعفره، در کتاب علی بن جعفر اینجوری نقل شده.
مسائل علی بن جعفر
کتاب وسائل از مسائل از مسائل علی بن جعفر نقل میکنه. و فیه انه قال سألته عن الرجل یعرق فی الصوب و هو یعلم ان فیه جنابتن کیفه یسنا، جنابتن یعنی ملیه، هل یسله له ان یسلی فی یسلی قبلا یغسله، قال اذا علم انه اذا عرق اصاب جسده من تلک الجنابت التي فی الصوب فلیغسل ما اصاب جسده من ذلک. و میگه باید علم داشته باشه که این عرق منشأ نجاست باشه.
قرار نیست نماز بخونه،
میخواد نماز بخونه، حلی هستن یو سلیه قبل
مانع نیست
چی؟
خود لباس نجس که مانع که عرق چرا تیده شرطی معبوده که طرف مثلا نمیخواد توی این لباس نماز بخونه، ولی خب عرق توی این لباس تنش بوده مثلا خیلی دنیا و از اون خواد
بله. اذا انا رجل یعرق فی الصوب و یعلم ان فی جنابه کیفی اسنه و هل یسلو ان یسلی، نه تو اون لباس کردنه نمیخواد نماز بخونه. تو
شاید لباسش هم ساتر میشه، ساترش نمیشه.
بله خب بحث همون بدنه چه نجاست بدن هست و ازا نه حالا زیلشه. و این علم انه اصاب جسده ولم یعرف مکانه فلیحصد جسده کله، زیده رو باید مورد بحث اینجا لم یعرف مکانه داره، لم یعرف مکانه باید باشه. من حالا مراجعه نکردم به خود در شما در نکنم نه نجاست
تو
کدوم
مایه
صوبه، نه دیگه لم یعرف مکانم مکانش رو نمیدونم،
نه حتی صوبه هم نمیدونم،
این علم انه میدونه به بدنش اصابت کرده ولی نمیدونه مکانش کجاست، میگه در کل جسد رو باید بشوره. خب این مسائل علی ابن جعفر خب یه بخش سندی داره، اجمالا این که ما مسائل علی ابن جعفر برامون اثبات نشده است که اصلا این روایت به اصطلاح علی ابن جعفر کتابی داشته به نام مسائل علی ابن جعفر. این کتاب که دو جور تحریر هم داشته، یه تحریر مبوب و یه تحریر غیر مبوب، کتاب های رجالی ما بهش اشاره شده و ازش نقل شده. قرور در قرور الاسناد هم از اون کتاب نقلیاتی هست، تو کافی تحذیب جاهای دیگه در لابلای این ها از کتاب علی ابن جعفر نقلیات زیاده. نقلیاتی که تو این کتاب هست معتبره، ولی یک چیزی به نام مسائل علی ابن جعفر وارد شده که آغازش هم یک سندهایی ذکر کرد که خیلی سند مجهول و مشوشی، اصلا افراد بسیار ناشناخته در اسناد این کتاب واقع هستن که هیچ معلوم نیست. این احتمال رو آجام میدادن که اصلا جمع آوری شده باشه، مثلا بعضی ها از این برمور روایت های علی ابن جعفر رو که دیدن جمع کرده باشن، این مجموعه فراهم کرده باشن. رابطش بین حاج آقا میفرمودن که تو این مسائل علی ابن جعفر دقیقا به همون تعدادی که تو خود مسائل علی ابن جعفر هست از غیر مسائل علی ابن جعفر، این از قرب الاسناد و اینها نقلیات به عنوان مستدرک ذکر کرده، یعنی به اندازه خود همین مسائل علی ابن جعفر کتابای دیگه از علی ابن جعفر نقلیات وجود داره و اینها. حالا این که کتاب خیلی روشن نیست که
نسخه کمی
هست، نه نه اونا اضافات شو آورده،
همه اونایی که موجود هست موجود هست، اونها اضافاتی هم
نه نه تو مسائل علی ابن جعفر رو آرزوی چاپ کرده، هر چی روایت از علی ابن جعفر که توی مسائل نبوده از جاهای دیگه اضافه کرده. حالا فرض کنید که اون قسمت هایی که خود مسائل علی ابن جعفر هم هست، خود اونها عادت داده، خود اونها ممکنه تو کتاب های کافی و تهذیب و این هم نقل شده باشه. اون یعنی نقلیاتی که در از علی ابن جعفر در سایر کتاب ها هست و تو این کتاب نیامده به اندازه نقلیات این کتاب هست. اینی که خیلی روشن
نیست،
نه ایشون فرمودن که
خیلی
میگن قابل اعتماد نیست، معلوم نیست که این کتاب نسخه ای از مسائل علی ابن جعفر باشه با توجه به اختلاف زیادی که بین نقلیات این کتاب و نقلیات علی ابن سایر منابع، بعد نقلیات سایر منابع از علی ابن جعفر معتبره و اونا مشکلی نداره، ولی این کتاب علی ابن جعفر روشن نیست. یکی از سندی این گیر داره. خب این همین. روایت بعدی روایت معروف زراره هست که در تهذیب با این سند وارد شده، حسین ابن سعید عن حماد عن حریز عن زراره قال قولتو اصاب خوبی دمر آفن او غیره او شیء من منی تا آخر روایت. این روایت یه بحث سندش بحثی در سندش نیست، ازمار روایت داره. یه بحثی کلی داره که آیا مزمرات حجت هست و حجت نیست که ما اونا رو حجت میدونیم، ولی خصوص این روایت یه ویژگی خاص داره، اون این که همین روایت در علل و شرایع وارد شده، تو علل و شرایع دیگه مزمن نیست، اونجا نام امام علیه السلام درش ذکر شده. ولی یه نکته هست که متاسفانه در کتب حدیثی ما حتی جامعه حدیث که سعی کرده که اختلاف نسخه ها رو ذکر کنه، اختلاف نسخه غیر کتب اربعه رو ذکر نمی کنه، فقط آدرس میده کتب اربعه رو، بناش این هست که کامل ذکر کنه، بناش این هست که کامل ذکر کنه و ولی در مورد غیر کتب اربعه اصلا چیز نمیکنه. اون کتب اربعه شد تعهد کرده، به تعهدش عمل نکرده. غیر کتب اربعه که تعهد هم نکرده، از اول همچی بنایی رو نگذاشته. و متاسفانه به دلیل عدم مراجعه به اون نقل دیگه، خیلی وقتها اکتفا شده به این نقل. بعضی بحث‌ها از این روایت استفاده شده که هیچ جاش نداره. مثلا یه بحثی هست توی اصول که آیا کسی که علم نداره ولی با یک فحص کوتاه میتواند علم برش حاصل بشه، این فحص برش لازم هست و فحص برش لازم نیست؟ بعضی گفتن نه، ادله عدم لزوم فحص نسبت به این مورد انصراف داره. رفهم والا یعلمون در صورتی که قوه غریب به فعل هست اون انصراف داره، و با انصرافات بعضی ها خواستن لزوم فحص رو در اینجور موارد نتیجه بگیرن. بعضی ها در مقام جواب گفتن از روایت زراره استفاده میشه که حتی این فحص های مختصر هم لازم نیست، چون تو این روایت این هست که میگه که فحل علیه این شککت فی انه و اصابه و شیعون انظر فی قال لا لکن نکه نما تورید و انتو به و شکل لدی فرافی نفسه. میگه که پس کنم خدمت شما لازمه که در نگاه کنم یا لازم نیست. حالا این یه بحثایی داره که آیا مجرد نگاه کردن رو نظر بهش میگن یا نظر یک نگاه عمیق و وارسی هست و فحص و امثال اینا. ولی حالا من به اون بحثاش کار ندارم که مراد از نظر چیه. ولی من پاسخ روشن‌تر از این بحث این هست که این روایت در نقل علل یه اضافه‌ای داره. در نقل علل این شکلیه، سند، حالا سند روایت این از ابی رحمه الله قال حدثنا علی ابن ابراهیم عن ابیه عن حماد عن حریز عن زراره عن قلت لابی جعفر علیه السلام، که به اصطلاح با ترجمه اینکه ما ابراهیم ابن هاشم رو صحیح میدونیم این سند هم صحیح هست. قلت لابی جعفر علیه السلام انما انه اصحاب صوبی دمون من رعافه من ارعاف اینجا داره چی؟
رعاف
حالا اینجا من رعافن او غیره او شیعون من منه این تا آخر. بعد این تیکش اینه، فهل علیه این شککت فی انه اصابه و شیعون ان انظر فی فا اقلبه زیر و روش کنم. سوال اینه که وظیفه دارم که زیر و رو کنم، بالا پایین کنم، وارسی کامل بکنم؟ میگه نه لازم نیست، رفتیر دیگه به اون بحث نداره. این کلمه اقلبه که در ازای انظرن هم اگر ما بگیم مراد وارسی کامل نیست، اقلبه دیگه این معنیش اینه که زیر و رو کنم. این میگه نه زیر و رو لازم نیست، اما آیه نگاهی که نگاش کنین نمیدونم خورد اینجا نخورد، نگاه کنم ببینم آیه این هم لازم نیست، این دیگه از روایت استفاده نمیشه. خب عرض کنم خدمت شما اینه که حالا سند روایت سندی است که بنابر هر دو نقلش به نظر ما درست هست. حالا نقل
احتمال ازمار رو
ابی جعفر که دیگه هیچ وقت تفسیر نمی کنن.
اگه
نیاز بود
امام نمی‌خواست تذکر بده اینجا جا. نه سوال در مورد بحث زیاد بوده، میگه وارثی لازم نیست. اونا میخوان بگن اصلا فحث کم رو اطلاقات منصرفه، انصراف داره، اصلا خود عرف میفهمه. اون کسی که یه یکی ادعایی داره با این که نمیشه ردش کرد.
در
شبهات حالا اون بحث طهارت و نجاست ممکنه بحثاشه که در خصوص طهارت نجاست اگر شارع مقدس فحص لازم نکرده باشه ازش نمیشه جای دیگه، چون بحث طهارت نجاست زمینه وسواس هست امثال این ها. ولی مسئله مثلا شک دارم که مالم به من مقدار خمس رسیده یا به خمس نرسیده، اگر بگن فحص بشه این هیچ وقت وسواس طرف نمیشه، چون بحث پوله هیچ وقت این نمیشه از اون حکم مسئله های مالی رو که زمینه وسواس داره.
همین
به باید
میشه فهمی که
امام فحص
اندر تو هم
نه اونا میگن اصلا عرف متعارف بستندک رو فحص نمیدونن. اطلاقاتی که گفته رفا مالا یعلمون منصرفه، یه موقع از کلام رو کسی قبول نداره یه رفا مالا یعلمون اینا رو میگیره. خب هیچی بحث داره که بخواییم اون رو رد کنیم، اون کسی این رد نمیشه، رد نمیشه. این میگه دو باید میگه فحص زیاد نمیخواد، اون اصلا فحص میگه اصلا فحص نیست. اونا میگه خود میگه اصلا عرف متعارف خودش لازم میدونه، میگه این بحث اینه. اونا میگن که عرف نسبت به فحص اندک رو فحص نمیدونه. به قول مرحوم شیخ میگه علمت تو جیبته، دست کن تو جیب علمت در بیار دیگه، اینجوری کردن. بس شما یا برقه ما که دیروز گم شده بود. حالا این تکهی که مورد بحث هست این تکه است. میگه قلت فانی قد علمت انه قد اصابه ولم ادر عینه و فاغسله قال تغسل من صوبک الناحیه التي ترى انه قد اصابها حتی تكون على یقین من طهارتک. البته نسخه بدل طهارته در استفسار که تو نقل چیز هم طهارته هست، نقل علل هم طهارته هست. خب البته این یه ابتداعاً گاهی اوقات کلمه ترا انه قد اصابه، ترا گاهی اوقات در مواردی که انسان زن داره که اصابت کرده و اینها هم به کار میره، ولی با توجه به ذیلی که هست حتی تکون علا یقین من طهارته یا طهارته، این عرض کنم خدمت شما اون ترا هم به معنای این که اون قسمتی رو که میدانی در اون قسمت اصابت کرده هست.
ترا یا رویت
چی؟ نه اینجا رویت که نیست، این علقت علم تو انه قد اصابه و لم ادر عینه و
فرمودید رعا یعنی رعیتو
مثلا یه رعا هم از زن باید. بله ولی اینجا مراد علمه، اینجا داره این ترا همون قد علم تا نو قد اصابه است. حالا غیر از این که سوال اصل ترا یه معنی اهمیه، ولی اینجا بحث آره تو بعضی از همون عبارتی که دیروزم از اهل تسنن خوندم یه ترا و همسایه داشت، بعضیشون گفتن مورد ترا زن باشه، همسایه ترا گاهی اوقات در مواجه زن هم میکار میده. ولی اینجا هم سوالی که وجود داره هم حتی تکون علا یقین من طهارتک معنیش اینه که اون ناحیه‌ای که علم اجمالی دارید که تو اون ناحیه اصابت کرده نسبت به اونها رو باید ناحیه که زن دارید که اونجا اصابت کرده و احتمالا میده جای دیگه ثابت کرده، نه اون کافی نیست، باید کل اون ناحیه‌ای که میدونید تو اون ناحیه هست، اون کل اون ناحیه باید شسته بشه. این حتی تکون علی یقین من طهارتک، ممکنه خود همین قرینه و تأمین گرفته بشه. یعنی در واقع اون بحثی که الغا خصوصیت مطرحه، اینجا بگیم نه، شارع مقدس میگه که شما باید یقین به طهارت حاصل کنید، امثال اینا بدون یقینم
موضوع یقین به
طهارت. بله، حالا البته اینجا یه مشکل نکته ای، حالا بعد میگم، در تمام این روایت ها یک مشکل واحد وجود داره، اون اینه که ما اصل شارع مقدس گفته شما با لباس طاهر باید نماز بخونید. این که این لباس نسبت به این لباس خاص که دستوری نداده، این که من در لباس طاهر نماز میخونم، شکل من در این که این لباس پاکی یا نجسه شکل در محصل اصلا، شکل در محصل. اگر شارع مقدس خودش حکم نکرده باشه که این لباس پاکه، حکم ظاهری به طهارت نکرده باشه، این کافی نیست برای این که من بتونم جا مجرای اصالت البراءه اصلا نیست. ولی شما به وضعی هست، چون شکل در محصل شهاد مقدس میگه شما در لباس پاک باید نماز بخونید. قبلا موردش رو صحبت کردیم، من نمیدارم این لباس لباس پاک یا لباس نجسه، این لباس لباس پاک یا لباس نجسه، چون امر به اون شیء خارجی تعلق نگرفته، در یک لباس پاک باید نماز بخونید. شما نمیتونید براءت در اون مورد خاص اجرا کنید. ولی خاصیت اینها اینه، ادله‌ای که گفته کل شیء طاهر رو زنده میکنه، یعنی عرض کنم خدمت شما اگر این روایت نبود به این معنا، ببینید اگر ما اینجوری تعبیر بکنم که اگر این روایت نبود، این روایت دال بر این هست که شما باید احراز طهارت کنید، احراز طهارت بکنید. این روایت نبود، ادله‌ای که گفته بود کل شیء لک طاهر حتی تعرف انه نجس، با این فرض یا به عینه امثال اینها، این اطراف علم اجمالی رو میگرفت.
اونا اثبات احراز
میکنه، این داره میگه محتمیه، این میگه اثبات احراز نمیکنه. این در واقع فایده اینها کنار زدن ظهور ادله اصالت و طهارتی که در اطراف علم اجمالی هم ظهورش اینه که شامل میشه، خاصیتش اینه که این که حالا باید دید که
این بود فرمان شما درست بود که جایی که علم اجمالی داریم بگیم که این لباس نجسه،
خب
این مخالفت قطعیه میشه باشه.
خب باشه، فرض اینه که ما در مخالفت قطعیه هم میگیم اشکال نداره، فرض اینه که با این فرض ما داریم مشی میکنیم دیگه، که حتی اصول عملیه در مخالفت قطعیه مانعی نداره. کل شیء لک طاهر حتی تعرف انه نجس بین الماء كله طاهر حتی تعرف انه نجس بینه، حالا یادم نیست
مجموعی بین دو لباس بود، چه
بطا یه همچین روایتی اصلا نمیمون دانش. حالا نه، حالا اون یه بحث دیگه است، اون یه زاویه دیده دیگه است، اون زاویه دیده این بحثی که به چیز می انجامه، از کنم به علم تفصیلی می انجامه، اون یه اشکال عامیه که تو همه این روایات ها وجود داره، من حالا اون اشکال نمیخوام. یک مشکل دیگری تو این روایات ها وجود داره، اون اینه که خود این روایات ها فی نفسه منافاتی با لزوم احتیاط ندارن، ولی از اینها استفاده میشه که اصالت و طهارتی که ظاهر ادله کنه، اصالت و طهارت این هست که در اطراف علم اجمالی هم اصالت و طهارت جاریه، اونا جاری نمیشه. و یعنی نحوه جمع بین این روایات و روایت اصالت طهاره و اصالت الحل رو باید در نظر گرفت. تأثیری که این روایت در نحوه فهم اون روایات هست این مهمه که حالا در مورد صحبت میکنم که حالا اینا رو چجوری باید اون رو هم کرد، اون بینه رو باید چیکار کرد و چیکار نباید کرد، اونها یه بحثایی هست که بعدا در موردشون صحبت میکنم.
منظورم اینه که برای استفاده تعمیم
نمیشه، یعنی این خودش فی نفسه مطابق قاعده است، یعنی این چیز جدید ما ازش استفاده نمیشه، این در واقع استفاده میشه که یعنی حتی ادله عام براءت هم داشتیم، ادله عام براءت با این منافات نداشت، ادله عام براءت اطراف این علم اجمالی رو نمیگیره، ادله عام براءت اطراف این علم اجمالی چون اطرافش حکمامان بین تعلق نگرفته،
این به قرینه علایقین از اون ظهور رفیت میکنه،
از ظهور ادله عام براءت نه، ادله خاصی که بینه داره، نمیدونم در مورد فرض کنید موارد علم اجمالی، اون ادله‌ای که موارد علم اجمالی شبهات موضوعیه رو هم شامل میشه که همین جور هم هست، اصلا اونا عمدتاً در شبهات موضوعی هست اون روایات
دیگه،
در واقع این چیز اونهاست. آخه یه موقعش ما این ادله رو میخواییم نسبت به ادله ما یه موقع ممکنه بگیم ادله براءت اطراف علم اجمالی رو شامل میشه، ادله براءت اطراف علم اجمالی که هر دو طرفش متعلق تکلیف باشن او رو شامل میشه، نه جایی که طرفینش متعلق علم اجمالی متعلق حکم نیستن، متعلق حکم عنوانیه شک ما در محصلشه. بنابراین ما در واقع به وسیله این روایت ادله عام براءت رو نمیخواییم دستکاری کنیم، ما به وسیله این روایت ادله خاصه‌ای که در خصوص اطراف علم اجمالی شبهه موضوعیه حکم به جریان اصول عملیه کرده اون رو بخواییم زمین بزنیم.
بفرمایید
ادله طهارت چرا؟ یا ادله طهارت حالا طهارت اگه داشته باشیم یادم رفته که بینه در اون طهارت داریم یا نداریم،
نه حتی
اگه بینه
نداشتیم بحث در اینه که میفرمایید این روایات اثبات میکنه که ما یک طهارت تعبدی نداریم، لذا
ادله ای اثبات طهارت. بله بله درسته درسته، این چون کل شیء طاهر مفروض این لازم نیست متعلق حکم باشه، خودش میخواد طهارت ظاهریه جلب کنه، این معناش اینه که در اطراف علم اجمالی طهارت ظاهریه جلب نشده، این ادله اصالت طهارت رو یکی باید سنجید، یکی ادله از کنن آنی که اشکالی که دارم مطرح میکنم فقط در مورد این نیست، شاید مثلا کلوشه لکه حلال رو باید دید، اون حلال آیا مراد چی از حلال، کلوشه لکه حلال آیا فقط مال معقولاته یا یعنی هر چیزی شما میتوانید ازش استفاده مناسب رو ببرید، این پیراهن بر شما حلاله یعنی باش میتونید نماز بخونید چی؟ بله اون امثال اینها. خب اگر این معنای عام باشه اون ادله هم در واقع به یه معنا ازش جواز صلات در اطراف علم اجمالی هم ذاتاً استفاده میشد، این
میگه نه.
بنابراین در واقع این روایت رو ما با اصالت طهاره و ادله اصالت الحل، اصالت الحلی که به عینه توش به خصوص آمده، یعنی اونی که ما در مورد به عینه نبود این که ظهور داشته باشه اصلا علم اجمالی رو بگیره خیلی روشن نبود،
به فرض
که اطلاع هم داشته باشه این ادله راده شه.
اشکال
که بحث من این هست یه موقع ما میگیم که رفع مالا یعلمون، رفع مالا یعلمون که ذاتاً شامل اطراف علم اجمالی میشه،
این راده اون
نمیشه، هم نخواهم بگم این نسبت به رفع مالا یعلمون نباید بسنجید، به دلیل اینکه رفع مالا یعلمون در جایی هست که خود اون مالا یعلمون متعلق تکلیف باشه،
نه اینکه محصل باشه،
نه اینکه محصل تکلیف باشه،
آمین
این روایت راده رفما لا یعلمون نیست، راده اون چیزی هست که در موارد شک در محصل هم جاریه، یعنی باید کل شاین لک حلال و همسالین ها در مواردی که شک در محصل، اون فرض کنید روایتی که خصوص طهارت رو داره اثبات میکنه، اون خب اگر اطراف علم اجمالی رو شامل بشه این میاد میگه نه اطراف علم اجمالی طهارت شاره جرد نکرده است، خب این راده اونه با اون منافات داره، ولی با اون ادله‌ای که گفته که رفع مالا یعلمون منافع منافات نداره، رفع مالا یعلمون میگه که آن تکلیفی رو که شما نمیدانید از گردن شما برداشته شده، شما اینجا میدانید، میدانید شعر مقدس گفته طهارت لباس صلات فی طهارتن رو باید انجام بدید، شک شما در موضع حکم تکلیفی نیست، شارع مقدس نسبت به این جزئیات حکم نبرده، اینا محصل اون تکلیف هستن. بنابراین اگر این روایت رو ما در نظر بگیریم با رفع مالای علم این اصلا با همین منافات ندارن، این روایت میگه در اطراف علم اجمالی شما باید یقین حاصل کنید، در اطراف علم اجمالی باید یقین حاصل کنید، در این مورد نسبت به طهارت نجاست حتی در اطراف علم اجمالی یقینم شبهه بدوی هم باشه شما باید یقین حاصل کنید. چرا در شبهه بدوی شما میگید یقین لازم نیست؟ نه به خاطر رفع مالا یعلمون، به خاطر طهارت ظاهریه‌ای که ادله طهارت جعل کرده، بنابراین در شبهه بدویه طهارت ظاهریه هست که حکم میکنه. خب شارع گفته بود در لباس طاهر باید نماز بخونید، ادله که حکم میکنه به طهارت میگه که اون طهارتی که شرط صلات هست اهم از طهارت ظاهریه و واقعیه هست، پس بنابراین اون چیزی که این وسط مهمه اصالت طهارت هست و اصالت الهلایی که در اینجور شکل در محصل ها هم جاری نشه، یعنی باید اینجور چیزها رو در نظر گرفت که اصالت، چون فرض کنید که اون میگه که لباسی هست که شما میخواید با این لباس نماز بخونید و چیز مثلا میگه از صبح یکون و علی شاید سرقت باشه، شارع مقدس گفته در لباس خودتون باید نماز بخونید، اونجا که لباس لباس من هست یا لباس من نیست، حالا اون بحثایی داره، من حالا نمیخوام وارد اون بحث بشم که اصلا مفاد چون لباس مسئلت ابن صدقه یک بحث جدی مفادی داره که اصلا مفادش چیه و اون روایت چه چیزی رو بخواد اثبات کنه و اینا اونش بمانه.
یه کسی گفته اینو با رفع داریم میشن که شما به اون دارید اشکار میکنید،
ممکنه توهم بشه که ممکنه توهم بشه که این روایت ها در مورد علم تمیم، روایت هایی که این چنینی هست این روایت ها
کنید
تعمیم
نداره نشاط به
غیر
شک
محصر رفع مالا یعلمون دال بر عدم لزوم احتیاط در شکی در محصر نیست،
نیست قطعا شامل اینجا،
قطعا این روایت قطعا اصلا شامل اینجا نیست که ما بحث بکنیم،
خب.
یعنی در این موردی که گفته احتیاط باید بکنیم رفع مالا یعلمون هم احتیاط باید بکنیم، این منافات نداره با احتیاط کرده،
خب با اونا که منافات داره
با این منافات نداره،
یعنی توهم اینو مخاطب،
آره میخوام بگم که اینجور نیست که از رفع مالا یعلمون لزوم احتیاط در اینجور موارد در بیاد، عدم لزوم احتیاط در بیاد که این روایت نقضیش بکنه، عدله برات شرعیه رو نمیخوایم تخصیص بزنیم، اصالت الهل رو میخوایم تخصیص بزنیم، اصالت الهلی که در موارد شک در محصل جاری میشه، اصالت طهارتی که در اینجور موارد جاری میشه، یعنی باید در نظر بگیریم که اون روایت هایی که اصل عملی رو جاری میکنه موارد شک در محصل میخواد یک حکم ظاهری جعل کنه یا مواردی که شک در اصل تکلیفه، این بحث من اینه، این روایت ها رو وقتی میخواییم سبک سنگین کنیم باید ببینیم با چی میخواییم اینا رو مقایسه کنیم، این کلیت این بحث هست. خب این هم این روایت، یه روایت دیگه اینجا وجود داره که از همه این روایت ها از یه جهت بهتره، اون اینه که اون شبهه که ما مطرح میکردیم که اینجا یه لباس واحد هست که یه لباس واحد میخواد نماز بخونه، اون شبهه درش نیست. و به یه معنا دیگه شاید ممکنه بگیم شکل در مؤثر هم نیست. حالا توضیح میدم رقم 16-19 رو، این رو الان وقت گذشته، فقط من روایتش رو میخونم توضیحش باشه فردا. سعد عن علی ابن اسماعیل، فردا بحث اصول نیست. سعد عن علی ابن اسماعیل عن صفوان ابن یحیی عن ابوالحسن علیه السلام قال کتبت الی اسأله عن رجل کان معه ثوبان فأصاب احدهما بول ولم یدر ایهما هو و حضرت الصلاة و خاف فوتها و لیس عنده ماء کیف یصنع قال یصلی فیهما جمیعا یصلی فیهما جمیعا. تو روایت های دیگه مفروض این نیست که مندوه نداره، خب میتونه اینا نماز بخونه بره توی چیز دیگه نماز بخونه، بحث مندوه اینجا مندوه هم نداره، وقت تنگه، بنابراین نمیتونه بره یه لباس دیگه تهیه کنه، دو تا لباس بیشتر هم نداره و آب هم نداره که اینها رو بخواد بشوره، آب هم نداره که اینها رو بخواد بشوره، اینا برش میگه در هر دو باید نماز بخونه. این دو تا این روایت از همه روایت هایی که مورد بحث با هست بهتر هست و اینو حالا هم سردن هم متنن توضیحاتی داره که اینو فردا یه درسی که شنبه است توضیح خواهم داد.
بهتره اینکه در سختری شرایط هم گفته،
یعنی به اصطلاح استدلالش الغای خصوصیتی که از این میشه کرد در دایره وسیع‌تری میشه الغای خصوصیت کرد.